الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم. السلام على ربيع الأنام ونظرة الأيام. السلام عليك يا بقية الله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دوستان عزیزم، همراهان گران قدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، خانم ها آقایان محترم، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید به برنامه زنده حبل المتین در یک شنبه شب دیگر، یک شنبه شبی که عید است و ولادت با سعادت و نورانی و موفور و سرور عقیله بنی هاشم، شیرزن کربلا، اسوه صبر و پایداری و مقاومت، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. روز پرستار هم بود، روز خاص و ویژه‌ای که به نام پرستاران عزیز و مهربان و با محبت هست. انشالله بر همشون مبارک باشه، انشالله و خدا توفیق خدمتگذاری به همشون عنایت بکنه. این شبها و روزها دل وجود نازنین مولامون امیر المؤمنین صلوات الله علیه، وجود حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها شاد هست به یمن قدوم پرخیر و برکت دختر نازنین و بزرگوارشون. انشالله که همتون حاجت روا بشید. زینب، زین و اب، زینت بابا، پدر بزرگوارشون امیر المؤمنین، زینت همه عالم هست، زینت زمین و آسمان، و این دختر زینت بابا، زینت پدر، که اگر نبود فداکاری ها و خطبه های حضرت زینب و سید الساجدین، نامی از حسین و کربلا نبود. بر همتون مبارک باشه انشالله. البته ساعتی پیش هم خبر خوشی رو شنیدیم، خنجر انصار الله یمن گلوی اسرائیل جنایتکار رو گرفت و یکی از کشتی هایی که متعلق به رژیم صهیونیستی بود توسط انصار الله یمن توقیف شد و خب به هر صورت یک مرهم کوچولی بر دل اونهایی که این روزها دلشون زخمی است از جنایاتی که در فلسطین و در غزه داره اتفاق میفته. انشالله که از این خبرهای خوش یک به یک بشنویم. البته یه خبر خوش دیگه هم که ساعت پیش منتشر شد، جمعی از سربازان رژیم صهیونیستی در یک خانه در غزه جمع بودن که مورد هدف حماس قرار می گیرن و جالب اینجاست که بعد از اینکه دو تا موشک میزنن، رزمندگان حماس میرن اونجا و با رگبار خلاصه گلوله اگر چیزی هم تش مونده باشه اونا را خلاصه نابود میکنن. انشالله این خبرها ادامه پیدا بکنه و باعث خرسندی مستضعفان عالم بشه، باعث آزادی قدس شریف و نابودی اسرائیل جنایتکار انشالله. امشب هم با افتخار در کنار شما هستیم و توفیق داریم در محضر استاد عزیز و بزرگوارمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. استاد سلام علیکم و رحمت الله، ایام بر شما مبارک باشه، انشالله خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و بقیت الله فی ارضه. السلام علیکم و میثاق الله الذی اخذه و وکده. السلام علیکم و وعد الله الذی زمنه. السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع، فما شیء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت روزافزون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. همچنین میلاد عقیله بنی هاشم، یادگار صدیقه طاهره قهرمان کربلا، زینب کبرا را به پیشگاه مقدس آقا ولی از ارواح نال تراب مقدم الفدا و همه علاقمندان و اهل بیت اسمت و طهارت و دلدادگان حرم پاک زینبی تبریک عرض می کنم. خدا را قسم می دهیم به آبروی زینب کبرا، به قلب شکسته این بانو، به دل داغ دیده این بانو، فرج مولای امام ولی عصر را نزدیک کند و با آمدنش بساط ظلم و ستم در سراسر جهان برچیده شود. و ما طبق برنامه همیشگیمان یک اشاره به صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم که زندگی خودمان را، دنیا و آخرتمان را بیمه آن بانوی دو سرا بکنیم. فتادم زیر ضرب تازیانه بارها از پا، فتادم زیر ضرب تازیانه بارها از پا، ولی نگذاشتم کم گردد از مولا سر مویی. به خون دیده بنویسید بر دیوار این کوچه که اینجا کشته راه ولایت گشته بانوی. مدینه ثبت کن این را که در امواج دشمنها حمایت کرد از دست خدا بشکسته بانوی. زینب کبرا هم در همین مکتب درس گرفته بود که در کربلا ولایت مداریش را و دفاع از حریم ولایت را به اوج اعلا رساند. خدا در مکتب صبر علی پرداخت زینب را، برای کربلا با شیر زهرا ساخت زینب را. بسان لیلت القدریست که پنهان از قدر او، کسی غیر از حسین ابن علی نشناخت زینب را. قضا بکر به بلا تا کشید زینب را، بلا به قیمت جانش خرید زینب را. مگو چرا ز حسینش جدا نمی کردد، خدا برای حسین آفرید زینب را. که اگر فداکاری های زینب نبود، دودمان نحس بنی امیه این شجره ملعونه در قرآن نه تنها از کربلا و شهادت امام حسین اثری نمیگذاشتند و اینها را پایمال میکردند، با تبلیغاتشون همه مسائل رو زیر پوشش قرار میدادند، بلکه از اسلام و قرآن هم امروز خبری نبود. امروز جهان اسلام نه شیعه بلکه اهل سنت هم مدیون فداکاری زینب کبرا هستند. که اگر زینب کبرا نبود، امروز قرآنی در میان ما نبود. نام رسول الله و اشهد ان محمد رسول الله در معزنه ها نواخته نمی شد. ولذا همه باید نسبت به این بانو اظهار ارادت کنیم و انجام وظیفه کنیم و بعد از نمازمان، در قنوت نمازمان، در سجده نمازمان درود بر او بفرستیم و خدا را با آبروی و قسم بدهیم برای رفع گرفتاری ها و رفع مشکلات. نکته زیبایی که من فقط یک اشاره کنم و ردشم، در زندگی زینب کبرا موضوع ولایت مداری، عشق به ولایت، عشق به امامت، دلباختگی به مکتب اهل بیت اوج میزد و در بالاترین گله بود. شما ببینید وقتی در عصر عاشورا اون مصائب رو میبیند و اون مشکلات و اون گرفتاری هایی که شاید در تاریخ بشریت نمونه نداشته، با این جمله بعبی من ازها از کرهو فی یوم الاثنین نهبا، پدرم فدای حسینی که خیمگاهش روز دوشنبه به غارت رفت، به یغما رفت. با این جمله زینب کبرا خیلی پیام رساند، چون قضیه یوم الاثنین همون روز رحلت نبی مکرم و تشکیل سقیفه است. نکته خیلی ظریفیه. در روز 11 محرم که وقتی میان کنار جنازه قطع شده سید شهدا، خب قطعا خیلی سخته برای خواهر، برای دختر، برای فرزند، بدن بی سر، بدن قطع شده، بدن زیر سم اسبها له شده عزیزش رو ببینن. داره سید الساجدین وقتی چشم مبارکش افتاد به جنازه پدر، نزدیک بود روح از بدن جدا شود. اینجا است که زینب کبرا عرضه می دارد لا یجزعنک ما ترا، فرزند برادرم این مصیبت مبادا برای قلب تو سنگینی کند. فوالله ان ذالک لعهد من رسول الله الى جدک و ابیک و عمک، این پیمانی است که رسول اکرم از پدرت و عمویت و جدت امیرالمومنین سلام الله علیه گرفته. دوستان مراجعه کنن بهار جلد 45 صفحه 179. و در طول این مسیر هم عمدتاً سرپرستی این 83-84 زن بچه و مدیریت این کاروان عمدتاً به عهده زینب کبرا سلام الله علیها. و حتی در مجلس عبیدالله وقتی دستور میده به جلاد سر مطهر امام سجاد را از بدن جدا کند، همین زینب کبراست خود را به روی برادرزاده میافکند، میگه اگر بخواهید سر برادرزادم را جدا کنید، اول سر من را از بدن جدا کنید. بعد او عبیدالله زیاد مبهوت میماند از این فداکاری، از این ایثار، از این عشق. و نمیتواند نسبت به زینب کبرا جسارتی بکند. البته این رو هم عزیزان بدانند، در کربلا سپاهیان یزید هر جنایتی رو کردند، هر جنایتی کردند، ولی نسبت به زن بچه امام حسین اینا کوچکترین تعرضی نداشتند. ما نداریم در کربلا، حالا یکی دو موردی از زنهایی که در صحنه جنگ بودن، اینها بیان زنها را بکشند، بچه های کوچک را سر ببرند، ولی این رژیم سفاک و جنایت پیشه واقعا بدتر از یزید ابن معاویه و بدتر از عمر سند و بدتر از شمر ابن زلجوشن داره هر روز زنها و فرزندان و کودکان رو قتل عام میکنه. من در این راهپیمایی دیروز اصفهان خیلی کار زیبایی کرده بودم، من خیلی خوشم آمد. من وقتی تصویر دیدم واقعا قلبم به درد آمد و هر کس هم در راهپیمایی این منظره را دیده بود اشکش جاری شد. یک پستانک کوچیکی روش نوشته بودند شهادت نورسید مبارک. امروز واقعا در فلسطین
باید همین رو گفت، شهادت نورسیده مبارک، نه قدم نورسیده. قدم رو نوشته بودن، خط زده بودن، بالاش نوشتم شهادت نورسیده مبارک. و اینها واقعا جنایتی رو مرتکب شدن که دنیا را تکان داد. اگر چنانچه جمهوری اسلامی هزار سال زحمت میکشید، میلیارد میلیارد دلار هزینه میکرد برای معرفی اسلام و جنایت پیشگی صهیونیسم، اینقدری که در این چهل اندی روز اسرائیل به اسلام خدمت کرد و روشنگری شد برای اسلام و مسلمان ها، حتی خب عزیزان تو فضای مجازی هستند که خیلی از این هنرپیشه ها و برای شما عرض کنم که اصلا تو فاز اسلام و مذهب نبودن و با این قضایای فلسطین با قرآن آشنا شدن و با اسلام آشنا شدن، با مکتب سید شهدا آشنا شدند و این مودی که در دنیا علیه صهیونیسم ایجاد شد، میلیاردها میلیارد هزینه میشد، عزیزان فلسطینی ما هزینه میکردند، این موج را نمیتوانستن ایجاد کنند که با این جنایت صهیونیسم بین الملل با سرکردگی آمریکا و فرانسه و انگلیس انجام شد و بر مظلومیت فلسطین برای همه دنیا. حتی کار به جایی رسید که ساهران اخبار امروز بود، گفت یهودی های آمریکا آمدن تظاهرات کردن علیه صهیونیسم و پلیس آمریکا هم اینها را خلاصه با زده خورد و دستگیری و غیره مواجه شده. یعنی کار به اینجا رسیده. امیدواریم که انشالله اینها همه اولا مقدمه باشد برای پیروزی عزیزان فلسطینی ما، نابودی صهیونیسم برای همیشه در صفحه گیتی و حذف نقشه فلسطین اشغالی از صحنه نقشه زمین و انشالله مقدمه باشد برای فرج حضرت ولیعصر ارواح و نافدا که برای همه جهانیان ثابت شد که این سازمان‌های به اصطلاح حقوق بشر و دفاع از کودکان و غیره همشون فقط حرفی می‌زدند در جایی که منافع شخصی خودشون، منافع استکبار جهانی تأمین می‌شد اقدام می‌کردند، ولی اونجایی که برخلاف مصالح استکبار جهانی بود ساکت می شدند و سخن نمی گفتند.
خیلی ممنونم از شما حضرت استاد، متشکرم. بله انشالله که ما این روزها رو دور نخواهد بود و ببینیم و شاهد باشیم که فلسطین، مردم مظلوم فلسطین، جبهه مقاومت پیروز خواهد شد و انشالله این روزهای نچندان دور رو با هم ببینیم و شاهد باشیم. خب چون امشب شام ولادت با سعادت عقیله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها هست، فضا رو معطر می‌کنیم و دوستان میان برنامه رو آماده کردن تقدیم حضور شما بکنیم. برگردیم مباحث هفته‌های گذشته رو ادامه خواهیم داد.
السلام علیک یا زینب،
السلام علیک یا زینب،
السلام علیک یا زینب،
السلام علیک یا زینب.
آفتابی شدی و چشمانت آسمان آسمان درخشیدند، علی و فاطمه، حسین و حسن از نگاهت ستاره می‌چیدند.
آیه‌های بلند تفسیرت واژه‌هایی همیشه محکم داشت، خانه آسمانی زهرا دختری مثل تو فقط کم داشت.
گاه کامل شود گهی غایب، انتی بدرون فلا الیکی مغیب، گنبدت عین عشق روشن بود حین وجه الزمان کان ترید.
روز اول حسین جلوه نمود، دین آینه ها تماشا شد. خواستی عشق را نشان بدهی، چشم تو رو به کربلا باش.
عنایات مادرانه تو زائر جاده دمشق شدی، در حرم جمع شاعران جمع است، ما در این سر اهل عشق شدی.
غیرتت کاخ ظلم را لرزان، خطبه هایت شبیه زهرا بود، کلمات تو ذوالفقار علی، اقتدار تو تیغ مولا بود.
تو پرستار عالمی زینب، مردم این روزها پر از دردند، تو نبودی مدافعان حرم، وقت قربت چه کار میکرد؟
باید از راه زینبیون گفت، با زبان شکور و قلب صبور، باید از صبح زینبی سرود، ایستاده به سمت روز ظهور.
السلام علیک یا زین،
السلام علیک یا زین،
السلام علیک یا زینب. انشالله که قسمت روزی هممون بشه دمشق، زینبیه و حرم نورانی و ملکوتی و با صفای عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها. خب همونطور که در خاطر شریفتون هست، ما در برنامه حبل المتین یک شنبه شبها بحث عوامل و ریشه های واقعی عاشورا و حادثه کربلا رو بحث میکردیم و مرتب استاد در برنامه های مختلف به این موضوع عنایت و توجه داشتند که داستان عاشورا و شهادت امام حسین و جنایتی که در کربلا در سال 61 هجری رخ داد موضوعی نبود که برای حالا بگیم چند روز و چند شب و یک هفته، نه، بلکه اینها یک سری پیشینه‌ای داشت و برمیگرده به دوران پیامبر گرامی اسلام و بعد از اون و اون دشمنی و عداوت و کینه‌ای که بنی امیه ایجاد کردند و در دل و در وجود داشتند از وجود نازنین امیرالمومنین و اهل بیت عصمت و طهارت. من از اصل حضرت استاد خواهش میکنم یک خلاصه ای از مباحث گذشته، خلاصه البته بزرگواری بفهمید، بیان بفهمید تا سوال جدید رو عرض بکنم. استاد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، لا سيما على مولانا بقية الله، اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. من در این تلخیص امشبم خواهم یک اشاره داشته باشم بر اینکه نبی مکرم از آغاز طلوع خورشید اسلام، یکی از اساسی ترین بحثی که مطرح کرد بحث جانشینی خودش و وصایت و خلافت امیرالمومنین سلام الله علیه بود. بعد از نزول آیه شریفه و اندر عشیرتک اقربین، در جمع همون سران قریش در مکه دست بر شانه علی گذاشت و فرمود هازا اخی و وصی و خلیفتی فیکم، و منابعش هم مفصل ما در جلسات گذشته اشاره کردیم. بعد در هر مناسبتی پیش می آمد بحث ولایت علی مطرح شد، در قضیه تبوک، در قضیه خندق و جنگ احزاب، در قضیه حدیث منزلت، حدیث اخوت، و پایان بخش اینها هم قضیه حدیث قدیر در جمع بیش از 120 هزار نفر جمعیت مطرح شد. و
ولی متاسفانه این سخنان نبی مکرم لباس عمل نپوشید. در آخرین لحظات عمر حضرت کاری کردند. نبی مکرم با قلبی شکسته، با چشم گریان، با دلی پر از حزن و غم از امت خداحافظی کرد. برخلاف نص صریح قرآن و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نسبت نستجیر بالله حزیان به رسول الله دادند و در زمان خود پیغمبر جلوی چشم نبی مکرم توصیه های نبی مکرم همه را نادیده گرفتند و این سنگ بنای مخالفت ها بعد از رحلت نبی اکرم شد که اینها منجر شد در کمتر از 50 سال از رحلت نبی مکرم به حادثه عاشورا و شهادت فرزند نبی مکرم و اسارت عزیزان نبی مکرم سلام الله علیه. و این قضیه چیزی نبود که مال یک شب و دو شب و یک ماه و دو ماه و یک سال و 10 سال باشد. اینها همونطوری که در سخنان زینب کبرا اشاره شد، و ابی من که بعد پدرم فدای کسی باد که خیمگاهش روز دوشنبه به یغما و قارت رفت. فلذا ما بحث های مفصلی ما داشتیم تا رسیدیم به اینجا که دودمان نحس بنی امیه، این شجره ملعونه در قرآن برای خاموش کردن نور رسالت و نور قرآن کارهای خطرناکی کردند که من جمله از آنها عبارت بود که با امیرالمؤمنین سلام الله علیه مبارزه های منفی کردن و تبلیغات منفی بالای منبرها در خطبه های نماز جمعه ها، سب امیرالمؤمنین، لعن امیرالمؤمنین را به عنوان سنت پیغمبر، با اینکه این سنت شیطانی بود که شیطان ها و شیطان صفت ها یا به عبارت خیلی قشنگتر شجره ملعونه در قرآن اینها را انجام دادن، که ما در جلسه گذشته هم اشاره کردیم که این مسئله عداوت بنی امیه با امیر المؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت کاملا مشهود بود در زمان، از زبان خود نبی مکرم هم روایاتی رو ما مطرح کردیم که حضرت فرمود که بعد از من ظلمه های در حق امیر المؤمنین خواهد شد، ظلمه های در حق دخترم صدیقه طاهره خواهد شد، اهل بیت من با مصائب و مشکلات عدیده مواجه خواهند شد.
شکر از شما. حضرت استاد، آیا حالا در منابع اهل سنت ما از خود بنی امیه، البته با سندهای معتبر، آمده که گفته باشن با صراحت ما عداوت با اهل بیت رو به خاطر شمشیر علی علیه السلام، حالا در اون دوران و جنگ هایی که در کنار پیامبر بودن و کفار رو کشتن بوده باشه؟
نکته قشنگ، یه سوال خوبیه که به قول حق اونیست که از زبان خود دشمن بیان شده باشد. حالا اگر ما مطالبی رو نقل کردیم از نبی مکرم، از ائمه علیهم السلام، از آقا امام هشتم سلام الله علیه، گرچه تمام اینو از منابع اهل سنت ما آوردیم، یک مورد از شیعه ما ذکر نکردیم، ولی اینکه خود بنی امیه هم خودشون این رو مطرح کرده اند، من به چند مورد اشاره می کنم. دوستان مانیتور منو محبت کنن، کتاب مناقب خوارزمی هست، متوفای 568، از علمای بزرگ اهل سنت ذهبی و دیگران توصیف کردن. ایشون در صفحه 234 و 35 از قول خود معاویه که در یک جلسه که اینها تشکیل داده بودند در رابطه با امیرالمومنین و غیره صحبت می کردند، معاویه برگشت گفت ما منا احد الا وقد قتل علی اباه او اخاه او ولده او، هیچ کدام از ما از شمشیر علی در امان نبودیم، یا امیرالمومنین پدران ما را در جنگ ها کش، یا برادران ما یا فرزندان ما را. و به عتبه ابن ابو سفیان و افرادی که اونجا بودند به ولید اشاره کرد، قتل یوم بدر اباک یا ولید، آی ولید مگر پدر تو را علی در جنگ بدر نکش، و قتل عمک یا ابل اعور مگر عموی تو را در احد علی نکش، یبن طلحه آیا خلاصه به پسر طلحه ابراهیم مگر علی پدرت را در جمل نکشت. یعنی اینها در حقیقت داشت تحریک احساسات می کرد اینها را همه را علیه امیر المومنین بسیج کند. و از قول خود عثمان، این خیلی جالبه، ابو نعیم اصفهانی متوفای 430 هست، در کتاب معرفت الصحابه در جلد اول صفحه 300 و 301 یک گفتگوی است بین عثمان و امیرالمومنین سلام الله علیه. حالا پشت این گفتگو چی بوده چیزی نیامده. ابن عباس میگه بعد از حالا چه گفتگوهایی بوده، عثمان به امیرالمومنین برگشت گفت ما ذنبی ان لم یحبک قریش، گناه من عثمان چیه؟ قریش را دوست ندارد، محبت در دل قریش نیست. وقد قتلت منهم 70 رجلا کان وجوههم سیوف الزیف، سیوف الزیف، علی 70 تن از قریش را در یک روز در جنگ بعد کشتی که اینها صورتهاشون برای شما عرض کنم همانند به قول شعاع طلا و نورانیت طلا تلعلو می کرده. یعنی اینهایی که خلاصه زیباترین و قهرمانترین افراد قریش بودن، تو در بعد 70 نفر از اینها را به قتل رساندی. خب قطعا با این کاری که تو کردی قریش تو را دوست نخواهند داشت. و در رابطه با مروان، با اینکه مجمع الزوائد خیلی جالبه در جلد پنجم صفحه 240 از نبی مکرم یک تعبیری دارد، این رو هیثمی میگه رواه احمد و اسناده حسن، سندش هم صحیحه، نسبت به ولید میگه شرورترین انسانها در امت من ولیده و شر او بر امت من از فرعون نسبت بنی اسرائیل بیشتره. ببینید خب همین ولید شما ملاحظه بفرمایید در تاریخ دمشق، قبلا هم اینو اشاره کردیم و قول دادیم مفصل عرض کنیم، در مذاکره‌ای که مروان با امام سجاد سلام الله علیه دارد بعد از واقعه کربلا، خب به امام سجاد میگه در قضیه هجوم به خانه عثمان هیچ نفر به اندازه علی از عثمان دفاع نکرد. و خیلی جالبه ها، جنگ صفین را راه انداختن به خاطر اینکه علی قاتل عثمان هست و به قاتلین عثمان امان داده و انتقام نمیگیرد. این بابا میگه کسی در قتل عثمان همانند علی از عثمان دفاع نکرد. بعد حضرت سجاد فرمود فما لکم تسبونه علی المنبر، اگر علی از عثمان این همه دفاع کرده چرا شما در بالای منبر به علی ناسزا میگید؟ قال لا یسی لا یستقیم الامر الا بذالک. خیلی واضحه. ببینید این تعبیر تعبیر خیلی قشنگه. میگه خلافت بنی امیه، این که بر گرده مردم سوار بشن، از مردم سواری بگیرن، غیر از سب علی هیچ راه دیگری ندارد. چون اگر ما سب علی نکنیم و علی را به عنوان مبغوزترین انسانها برای مسلمانها معرفی نکنیم، اینها میرن احادیث در فضیلت علی، در خلافت علی و غیره، دیگه کسی سراغ ما نمیاد. ما باید یه کاری بکنیم اینها سراغ فضائل علی، شجاعت علی، قهرمانی های علی اینها نرند. و این جز با ناسزا گفتن و شتم و لن چیز دیگری ندارد. انصاب الاشراف بلازوری هم همین تعبیر رو دارد که ما کان احدون اکف ان صاحب نام صاحبکم، کسی از عثمان ما به اندازه علی شما دفاع نکرد. حضرت فلمه تشتمونه و تشتمونه علی المنابر، چرا این همه علی را در بالای منبرها شتم میکنید؟ قال لا یستقیم لنا هازا الا بهازا، این خلافت جز با برای شما عرض کنم ناسزا گفتن به علی برای ما خلاصه استدامه ندارد. و جالب این هست که از اینجا ما یک نقیبی به قضیه سید الشهدا بذاریم که الان در جلسه آخر، شاید جلسه آینده یا جلسه بعد باشد، ما یک جنبندی کلی و نتیجه گیری خواهیم کرد. شما ببینید ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه جلد 2 صفحه 268 میگه مروان خبیثترین انسان از نظر عقیده و از نظر الحاد و کفر بزرگترین ملحد و کفره. روزی که سر امام حسین به برای شما عرض کنم به دست او رسید در مدینه، امیر مدینه او بود و سر بریده امام حسین رو گرفت، پرت کرد به طرف قبر پیغمبر و گفت یا محمد یومون بیوم بدر. اینه حالا این که مروان بوده یا غیره، ما شالا ما یه بحث مفصلی خواهیم کرد، ولی این که سر مطهر میاد به مدینه، این دیگه سنی نیست داره نقل میکنه، شیعه هم نیست، شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی نیست، مال خودتون هست. یا محمد یومون بیوم بدر، این کشتن فرزندت حسین انتقام روز بدر. خب یزیدم که همین گفت یه لیت اشیاخی به بدر شهد و این اجداد من که در بدر کشته شدن ای کاش بودن و می دیدن چطور من انتقام اونها رو از فرزندان پیغمبر گرفتم. خب اینا کاملا واضح و روشن هست که این قضیه فداکاری های امام حسین سلام الله علیه به قول خلیفه دوم لولا سیف علی لما قام للاسلام عمودون، اگر شمشیر علی نبود پرچم اسلام برافراشته نمی شد. شما اگر فداکاری های امیر المومنین رو حذف بکنید، چه در جنگ بدر مخصوصا در جنگ احد که همه فرار کردن، مثل بز و کوهی میگه ما از کوه احد داشتیم میرفتیم بالا، ولی این امیر المؤمنین بود که با بیش از 70-80 زخم پروانوار اطراف نبی مکرم چرخید و نگذاش نبی مکرم را قریش به شهادت برسانند. اینها بالای کوه داد می زدن، پیغمبر از دنیا رفت، قد قتل محمد، قتل محمد. بعد آیه آمد دفع این مات او قتل انقلبت ملا اعقاب کن. حالا فرضاً اگر پیغمبرم شهید شد، کشته شد، شما میخواد از اسلام دست بردارید به زمان جاهلیت و کفرتون برگردید؟ خیلی عجیبه. یکی از کسانی که شأن نزول این آیه را نقل کرده خود خلیفه دوم، افعین مات او قتل این قلبت ملا اعقاب کن. اینها کاملا واضح و روشن است. در خدمت از اطالیه.
خیلی متشکرم. حالا سوال دیگه که باز اینجا مطرح است استاد، میخوایم ببینیم که در لسان مبارک وجود نازنین امیرالمؤمنان علی علیه السلام، حالا یا دیگر اهل بیت عصمت و طهارت، این مطلب اومده که دشمنی قریش با حضرت علی علیه السلام در واقع به خاطر دفاع حضرت از اسلام بوده. یعنی یه مقدار باید پارو فراتر بگذاریم، یعنی چون امیرالمؤمنین از اسلام دفاع کرده، این دشمنی قریش با ایشون.
نکته قشنگیه، خیلی سوال گناه اگر تفکیک بشه انشالله. امیدواریم که این بحثی که ما 13 جلسه بود یا 14 جلسه بود در رابطه با خلاصه عوامل شهادت سید الشهدا و عوامل قضیه برای شما جلسه 13 بود، حالا انشالله شاید یک جلسه دو جلسه هم داشته باشه، میشه 14 یا 15 جلسه. اینا انشالله بعضی از دوستان ما بتونن اینها را تدوین کنن به صورت یک مجموعی هم چاپ بشه، یک پاورپوینت خوبی هم آماده بشه، در فضای مجازی منتشر بشه. به نظرم انشاءالله خیلی خوب یک هدیه ناچیزی ران ملخی به پیشگاه مقدس سلیمان عالم هستی حضرت ولی از ارواح و نافدا. ببینید از قول حضرت امیر سلام الله علیه، باز ابن ابی الحدید در نهج الحدیث، جاهای دیگر هم است در جلد 20 صفحه 328، حضرت میگه قریش هر کینه ای که از رسول الله داشتن، تمام این کینه ها را انتقامش از من گرفتن و از فرزندان من هم خواهند گرفت. مالی ولی قریش، قریش از جان من چی میخواد؟ اگر میگه من در جنگها بزرگان اونها را کشتم، اینما وترتهم به امر الله و امر رسوله، سران قریش را من کشتم به دستور خدا و به دستور پیغمبر بوده. شما اگر گلایه دارید از خدا و پیغمبر گلایه کنید، اونا دستور مجری بودم من. افهازا جزاء من اطاع الله و رسوله این کان و مسلمین، اگر اینا واقعا دم از اسلام میزنن، پاداش کسی که از خدا و پیغمبر اطاعت کنه این هست، همسرش را بکشن، حقش را پایمال کنن، فتنه ها علیه و ایجاد کنن و غیره. یعنی نتیجه دفاع از اسلام، اون هم به امر الهی و امر رسول الله، یعنی همین. ابن ابی تیفور متوفای برای شما عرض کنم 280 و ظاهر قضیه این است که زمان امام عسکری و امام هادی رو درک کرده و بخشی از غیبت صغرا هم درک کرده. کتابی داره به نام بلاغات النساء، از علمای برجسته اهل سنته. ایشون خطبه صدیقه طاهره را در مسجد النبی مطرح میکنه، من جمله از اونها میگه و من الذی نقموا من ابی الحسن، این چه انتقامی است از ابوالحسن امیرالمؤمنین میگیرن. نقموا والله منه نکیر سیفه و شدت وطئته و نکال وقعته، این انتقام نیست جز ضرب شست علی در جنگ ها از تران قریش بوده و اعتقادات قوی او و دفاع جانانه او و حماسی او از اسلام بوده. این خانه نشین کردن، خانه او را آتش زدن، همسر او را کتک زدن و حق او را به یغما بردند، صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع ارات و راسی نحوا، این نیست جز نتیجه شمشیر علی در این 80 خورده جنگ ها. این هم فرمایش صدیقه طاهره از قول ابن ابی طیفور متوفای 280. از این بهتر؟ از این واضح تر؟ در روایتی از زبان پیغمبر یک چیزی من خدمت عزیزان بگم، شاید تا به حال این رو من عزیزان از من نشنیدن. شواهد تنزیل حسکانی یا حسکانی هست که از علمای بزرگ اهل سنت و مورد تأیید آقایان هست، در جلد اول یک روایتی رو نقل میکنه در رابطه با حجت الوداع و بحث قدیر. خیلی نکته عجیبی داره در این روایت که رسول اکرم میفرماید در ذیل آیه شریفه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، که میگه جبرئیل آمد و گفت ان الله یامرک ان تدل امتک علی صلاتهم. جبرئیل دستور آمد گفت که خدا دستور داد مردم رو به نماز خواندن دعوت کنی، دعوت کردی. دوباره جبرئیل آمد گفت که بگید زکات بده، گفتی، ابلاغ کردی. و به امت دستور آمد بگید روزه بگیرید، انجام دادید. به امت بگید حج انجام بده، انجام دادید. امروز نازل شده میگه ان الله یامرک ان تدل امتک علی ولیهم، نماز و زکات و برای شما عرض کنم حج اینها را انجام دادی یا رسول الله. خدا امر میکند ولی مسلمین را به مردم معرفی میکنی، الا مثل ما دللتهم علیه من صلاتهم و زکاتهم و صیامهم و حجه، همونطور که نماز و زکات و روزه و حج را خلاصه به مردم ابلاغ کردی، ولایت علی را هم برای مردم ابلاغ کن. فقال رسول الله یا رب این قومی قریب و اهدن بالجاهلیه و فیهم تنافسون و فخرون، خدایا امت من تازه از دوران جاهلیت آمدن بیرون، هنوز اون تفاخر و تأثیرات دوران جاهلیت در روح اینها هست. و ما منهم رجلون الا وقد وتره ولیهم، هر کدامی از این امت رو من نگاه میکنم میبینم علی ابن ابی طالب که میخواد ولی امر معرفی بشه به شمشیر علی یکی از بستگانش به درک نواصل شده. و اینی اخاف، و من خدایا میترسم اینا فتنه کنن. تا خدای عالم این آیه را نازل کرد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ولایت علی را اعلام کن، اگر اعلام نکنی رسالتت ناتمامه. والله یعصمک من الناس، نگران فتنه های مردم نباش. خدا وقتی ضمانت کرد که پیغمبر را از توطئه و فتنه مردم خلاصه در امان نگه می دارد، اخذ بید علی ابن ابی طالب، دست علی را گرفت، گفت مردم علی ابن ابی طالب ولی امر شما هست، هر کس با او دشمنی کند خدا دشمنی کند با او، هر کس یاری کند یاری خدا را دارد، هر کس دوست داشته باشد خدا اون را دوست دارد، هر کس علی را دشمن بدارد و بغض علی را در دل داشته باشد خدای عالم را در دل خدا او را دشمن می دارد. خب این روایت خیلی واضح و روشنه و این که خود رسول اکرم می‌فرماید خدایا من بخوام علی را به عنوان ولیم معرفی کنم، علی سلام الله علیه هر کدام از اینهایی که در اطراف من هستن نگاه میکنم یکی از کسانشو کشته و اینها عداوت دارن با علی. این دیگه از زبان خود پیغمبر. یک نکته ای را در کتاب بلاغات النساء بازم همین آقای ابن ابی طیف را آورده، خیلی جالبه. من این رو مفصلش که بشه خودش شاید 40 دقیقه 45 دقیقه طول بکشه، من خیلی خلاصش رو عرض میکنم. یکی از شیرزنانی که در صفین بود و سپاه علی را تحریک میکرد، احساسات اینها را تحریک میکرد برای جنگ با معاویه، این بود یک شاعر زبردست و یک خطیب توانا که من در تاریخ کم دیدم، مثل ام الخیر بنت حریش بارقیه را که اینطور سخنرانی و اشعار زیبنده محرک. حالا در همین جنگ 8 ساله خدا حفظ کنه، نهایتی بود شاعر مال دسفول که ای لشکر حسینی تا کربلا رسیدن یک یا حسین دیگر،
بله مدده رو میگید،
بله مدده
آهنگران،
جناب آهنگران و غیره، که واقعا آدم لذت میبرد که شعر میخواند همه سپاهیان به عشق دیگه اصلا سر از پا نمیشناختن. ام الخیر شاید بگیم بتوانست از آقای آهنگران در قضیه جنگ صفین با سخنرانی هاش و با اشعارش احساسات سپاه علی رو تحریک میکرد. بعد جالب این است، حالا اون سخنرانش که چقدر زیبا بوده من کار ندارم، معاویه به حاکم مدینه می نویسد این ام الخیر را، بنت حرش را از مدینه بفرست بیاد شام و تلاش کن احترام این رو حفظ کنی، اگر چنانچه بی احترامی به ایشون در این سفر بشه دیگه من هستم تو، دیگه زندگی تو، پست تو، همه چیت بستگی دارد به برخورد خوب یا بد تو نسبت به ام الخیر این خانم. خلاصه این بدبختم از ترس مقام و پستش خلاصه اینو خواست و گفت همچه قضیه‌ای هست و یک کاروانی و به همه گفت آقا احترام کنید، خلاصه هر جا خواست بیاد پایین، خلاصه غذا و میوه و امثال این. حالا من کاری ندارم، این آمد در مجلسی که یزید و یارانش هستند نشست. معاویه رو کرد به یارانش گفت ایکم حفظ کلام ام الخیر، سخنرانی های ام الخیر کدام یک از شما ها حفظید، پاشید بگید. یکی از اینها برگشت گفت به معاویه میگه من سخنان و اشعار ام الخیر را مثل سوره حمد حفظم. جالبا، یعنی این به قدری مثل همین ای لشکر حسینی تا کربلا، تا بچه های کوچیک هم الان اینا را حفظن. بعد شروع کرد، خلاصه میگه این بلند شد در سپاه علی بن ابی طالب، شروع کرد به شعر خواندن، گویا یک شتر جوانی که داره راه میره و شیهه میکشه از دهنش کف میریزه و عاشقانه راه میره و سخنرانیش به قلب سپاه علی زلزله انداخت، روح و روان اینها را به حرکت در آورد و بخشی از سخنانش خلاصه داره که الا این تریدون افرارن ان امیر المؤمنین ام فرادن من الذب ام رغبتن عن الاسلام ام ارتدادن عن الحق. حالا چرا داره سستی میکنید؟ داری از علی میخواد فرار کنید، از جنگ فرار کنید، از اسلام دارید فرار میکنید، یا نه میخواد به ارتداد از حق میخواد برسید؟ آیا قرآن نگفته حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین. خلاصه این آمد و این سخنرانی های ام الخیر رو مفصل مطرح کرد که یک موجی در این اصحاب معاویه ایجاد کرد. بعد خلاصه شروع کرد معاویه که ام الخیر الان نظرت نسبت به علی و من چیه؟ و جالب هست شما حساب کنید معاویه‌ای که از دهنش آتش میباره، معاویه‌ای که امیرالمؤمنین رو به شهادت رسانده، امام حسن رو به شهادت رسانده، حجر بن عدی رو یارانش به شهادت رسانده، قنبر رو به شهادت. ببینید در اینجا وقتی میگه نظرتو نسبت به علی و من چیه، برگشت گفت که رحمكم الله الى الامام العادل والوسی الوفی والصدیق الاکبر. من درباره صدیق اکبر، امام عادل، وسی وفادار به پیغمبر چه بگم؟ انها احنا بدریتون و احقادون جاهلیه و زقائن اهدیه. هر چه نسبت به علی شما انجام دادید همه کینه های بد رو، حقد و حسد های جاهلی و کینه های احدی بود نسبت به علی شما اجرا. خیلی عجیبه ها، یک زن در میان یاران معاویه از دهن معاویه آتش میباره. خلاصه بعد گفت که شما نسبت به کارهای علی بگو. بله، علی ابن ابی طالب کارش قاتل و ائمه الکفر. و جریان مفصل شد. بعد برگشت گفت که نظر تو نسبت به عثمان چیه؟ گفت همون هایی که بیعت کرده بودن، همون صحابه آمدن او را کشتن. من چی بگم درباره او؟ درباره زبیر نظر چی هست؟ و خیلی جوابهای قشنگی، یعنی واقعا آدم مبهوت میماند که یک زن در دل دشمن، دشمنی که اینچنین خونخوار اینطور داره، با شهامت و شجاعت خلاصه در رابطه با عثمان سوال میکنه، در رابطه با طلحه سوال میکنه، در رابطه با زبیر سوال میکنه و خیلی شجاعانه جمع. یعنی همون شجاعتی که در جنگ صفین داشت، همون شجاعت رو در مجلس معاویه هم دارد. و شاهد مثال من این بود که میگه جنگ علی با ما را چطوری ارزیابی میکنه؟ میگه من جز کینه های احد و کینه های بدر و هنین چیز دیگری در این جنگ ها ندیدم. که بعدش خلاصه زن میگه به قول بنا نبود که شما در این مجلس که چنین چنان میکنی با یک زن بخواهی مقابله کنی. من وظیفم بود گفتم، اگرم بناست منه بکشی من آماده هستم برای کشته شدن، ولی برای تو ننگه که باید یک زن را، زن قریب که هیچ کسی هم اینجا نداره. بعد خلاصه معاویه میبینه به صلاحش نیست که اگر بخواد این رو بکشه دیگه آبروریزیه و باعث میشه که اون خطبه هایی که همونطور که یارانش مثل حمد سوره حفظ کرده بودن، سایر مردم هم مثل حمد سوره حفظ کنن و این رو برمیگرداند به مدینه. میگه با همون احترامی که آورده بودید، با همین احترام هم بنت حرش را برگردانید به مدینه.
بسیار عالی. خیلی خیلی ممنونم از شما حضرت استاد. حالا این بحث ما ادامه داره، همونطوری که استاد فرمودن انشالله در برنامه‌های بعدی باز ابعاد دیگه‌ای از این موضوع رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم و انشالله بحث به یک جاهای خوبی خواهد رسید و مجموعه آنچه که در این برنامه گفته میشه مورد استفاده و عنایت دوستان عزیز بیننده قرار خواهد گرفت و گرفته انشاءالله. خب ما از امیرالمؤمنین گفتیم و از مظلومیت مولا و البته همطور که این شیرزن اونطور دفاع میکنه از وجود نازنین مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام، بودن در طول تاریخ کسانی که جانشون رو کف دست گرفتن برای حمایت از مولا امیرالمؤمنین، برای دفاع از امامت و ولایت. انشالله ما هم جزء مدافعین حریم ولایت و امامت باشیم و تا آخرین نفس پای اعتقاداتمون بایستیم انشاءالله.
ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت. ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت. ساقی کوثر علم آره پیغمبر، ساقی کوثر علم داره پیغمبر. تو تنها کفر به حضرت زهرایی، امیر مؤمنینی و والایی، آسمونی تاهایی، وسیع آسمونی تاهایی. روح یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. روح یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. سردار خنده علی حق و نقل حق، سردار خنده علی حق و نقل حق. به تو ایمان علی یا مولا، به تو کفر و نفاق آقا، صراط مستقیم دنیا. تو باب علمی و اسد ملک لافتا، دست خدا و یار فداکار مصطفی، دست خدا و یار فداکار مصطفی، دست خدا و یار فداکار مصطفی. میرا سالاری امیره یوم داری، بر مهر نبوت ماهی، زاده نبی مثال بیت اللهی، نقطه تحت باء بسم اللهی.
السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، السلام علیک یا امیر المؤمنین. الهی شکر، الحمدلله رب العالمین که خدا به ما این لیاقت رو داده، این توفیق رو داده، زیر لوای مولامون آقا جانمون امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه هستیم. خب در خدمت بیننده و مخاطبین عزیزمون هم هستیم. حالا برخی از عزیزان روی خط ارتباطی، بعضی به صورت پیام، انشالله بتونیم تو این 20 دقیقه که از برنامه باقی مونده تقریبا برخی از تلفن‌های شما رو دریافت بکنیم. آقای محمدی از اصفهان روی خط ارتباطی ما هستن. آقای محمدی سلام به شما، بفرمایید.
علیکم مجری محترم و سلام بر استاد عزیزم، شب شما بخیر.
ممنونم، سلامت باشید، متشکرم.
ضمن تبریک خدمت شما به مناسبت عید بزرگ عرض کنم که این علارغم تبلیغاتی که بهابی ها برای از بین بردن و کتمان فضایل حضرت امیرالمومنین دارن، اخیرا به مناسبت عید مبارک قدیر خم شاعر یمنی اجلان ثابت رفعان چه کامه سرود که بیت اولش اینه: بطولتون قصتون تطول، بحرون علا موجهی حطول. نکته قابل تأمل اینه که مداح سلفی اون را خونده، در فضای مجازی منتشر شد. من اون را به فارسی منظوم برگردوندم، 3-4 دقیقه میشه استاد اجازه میدم عرض کنم خدمتتون؟
بله خواهش میکنم، حالا اگر کوتاه‌تر باشه ممنون میشیم.
این اون شعر من برگردنم در 15 تا بیته. حالا
بفرمایید.
چون متصله به هم هست از زبونه یکی از شاعران اهل سنت خونندشم به صورت سلفی هست، به نظر میرسه یه مقداری تصحیح موضع دارن میکنن و از آثار علاقمندان.
بفرمایید آقای محمدی، شعر رو بخونید که از وقتمون استفاده کنید.
بله. قهرمانی قصهش طولانی و ژرف و بلند است، موج دریای فضائل فوق البرز و سهند است. گو کدام از واژگان حق سخن ایفا نماید، یا کدام این ناطق اسراری ز جان بر ما گشاید. اولین لبیک گوی دعوت توحید بین مؤمنین بود، دوستدار او خداوند و رسولش رحمتاً للعالمین بود. بوترابان کس که در نور و هدا یار و برادر با رسول است، ابن عم مصطفی داماد او زوج گرانقدر بتول است. پس بابای حسین و مجتبی است سبت پیامبر، مجده فردوس و رزوان از خدا بگرفته هیدر. عادلی کو در عدالت خانش حقی نمیگردد تباه، کمترین از شاهدان عدل او هر کوکب و خورشید و ماه. از گواهی های پیغمبر چه زیبا منجری شد، عاشق الله آن سرور بودن فخر علی شد. جام هجرت گشت حاضر بهر خفتن بر فراش انبیا، تا کند از صدق دل بهر پیامبر جان شیرین را فدا. تا علمدار نبرد بی امان با مشرکان است، سرنگون سازنده پرچم‌های جور کافران است. آن سلحشور و سخنور صاحب مجد و کرامت، آخته شمشیر در راه خدا بی چشم اجرت. در مقامش پرسش از خندق نما و از بلده ام القرا، ضربه ها برکوف دشمن را که محکم گردد آیین خدا. بدر و خیبر از علی مرتضی خروارها گفتار دارد، در و قلعه از ورود آن ید الله خاطره بسیار دارد. ذوالفقارش چون گواهی داد جنگاور علیست، نیک دانی شاهد پیروزی اندر کام کیست. هیچ شمشیری ندارد تا به میدان و مساف آن غضنفر، نیز خیلی مانده در گیتی پس از فقدان بازوی پیامبر. چون موفق بر هدف شد زین جهان وقت خروج، صورتش رخشنده از خون گشت از شوق عروج. لحظه حساس بنمود از یاران مات و مرفکار، بر خدای کعبه سوگند رسای او که گشتم رستگار. سنوریهم آیات نافل آفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، و صلی الله علی سیدنا محمد باله
طاهرین. خیلی ممنونم، متشکرم. تشکر
متشکر.
آقای محمدی عزیز از اصفهان، انشالله که در پناه حضرت مولا امیرالمومنین باشید. آسیامک از بوکان بیننده بعدیمون روی خط ارتباطی هستن. آسیامک سلام بفرمید.
سلام علیکم خدمت استاد عزیز و دکتر آقای حسینی و مدیری محترم آقای اسماعیلی.
ممنونم رحمت
الله. البته بعد از بکنم یه چهار سالی از شما را میبینم، شبکتونم مبارک، یه هفته یه نگاه میکنم.
موفق باشید انشاءالله.
قربان شما، شرمنده هستم صدای شما یکم ضعیفه آقای اسماعیلی.
صداتون رو داریم آقا سیامک، صدای شما.
خواستم عرض کنم تبریک گفتم شبکتون رو، البته یه هفته ای هست فرکانسش رو پیدا کردم و خواستم خدمت آقای دکترم خسته نباشید بگم من خودم سنی مصابم و تو ایران زندگی میکنم. و اشهد آقای دکتر بدونن تو هر خانواده که نواری، تو هر فامیلی که بگردید اهل سنت باشه، اسم علی اول است، حسین، حسن، فاطمه، من خودم عمم، خالم و اینا، فاطمه، زینب، تا دلتون بخواد هست. بله. یه گلایه کوچک دارم خدمت آقای حسینی، چون اگه تو خارج از کشور بودن میگفتیم خب خارج از کشور هستن و هیچی. فرمودن تو جنگ احد، خب این یه چیز روشنیه که همه فرار کردن. الان شما نمیتونی ثابت کنید که پیامبرم برای کو نرفت. کسی میتونه ثابت کنه حضرت علی هم برای کو نرفت؟ نه. چون جنگ بود. اگر پیامبر رو حضرت علی میبوندن و تا آخری خطره خون جنگ میکردن، دیگه اسلامی نبود، نه شیعی بود نه سنی. اینو دیگه یعنی هر عقلی میدونه.
شما میگید که پیامبر رو امیرالمومنین فرار کردن؟
مگه اونا هم نرفتن بالای کو؟
کجا نوشته این مطلب؟
میدونم کجا رفتن اونا. آی اسماعیلی شما میتونید برون بگید حضرت علی ابن ابی طالب
در محدوده جنگ بودن، امیرالمومنین در کنار پیامبر.
اجازه بده، جنگ احد مگه شکست نخوردن؟
آقای سیامک عزیز
جانم،
یک بزرگوار این صحیح بخاری که قبول دارید شما؟
بله بله.
الان تصویر میبینید؟ تصویر میبینید الان؟
هنوز نیومده.
الان چطور؟
یکی با تأخیر هست تا تصویر
شما. من آقای اسماعیلی هم میبینم. الان دو تا تصویر شما میبینم.
میاد. چند ثانیه صبر کنید. تصویر الان میاد.
اومد. بله جلدش اومده.
حدیث 2864.
بله.
قال رجل للبراء ابن عازب افررت من رسول الله يوم حنين قال راك لكن رسول الله لم يفر. پیغمبر فرار نکرد. شما میگید ما دلیل نداریم پیغمبر فرار کرده که.
عرض کنم ای دکتر، یه سوال، من فقط یه سوال دارم. اگر اونا موندن جنگ کردن، خب مگه این یه تو تاریخ نوشته دیگه، برای همه که از واسه تو جنگ احد یه سری به تمع غنیمت رفتن غنیمت جمع کنن. به خاطر همینم خالد ابن ولید از پشت حمله کرد.
خب
خیلی هم شهید شدن. این که تاریخ نوشته، همه هم اینو قبول دارن. اگر عقب نشینی نکرده بودن، من البته اسم فرارو که گذاشتم فکر کنم بیادبانه بود، عقب نشینی بهش میگن. اگر حضرت علی و پیامبرم عقب نشینی نکرده بودن، الان چیزی به اسلام نبود. پس همه عقب نشینی کرده بودن.
آقا سیامک جان، عزیز جان، ببین عزیز من، شما میداری تاریخ خودتون رو بخوانید برادر بزرگوار. من احساس میکنم شما نسبت به تاریخ خودتون هم اجازه بدید ناآگاه هستید. ببینید در تاریخ، در خود صحیح بخاری، صحیح مسلم، اینها آمده در قضیه جنگ احد همه رفتن بالای کوه، 12 نفر با نبی مکرم بودند که یکی از اونها خود حضرت امیر سلام الله علیه بوده، نزدیک 70 تا هم زخم برداشت.
و اول مسلمان‌های تعداد زیادشون فرار کردن رفتن و پیامبر رو رها کردن. بله. این نکته اینجاست.
بله. و اگر بنا بود اینها فرار بکنن، پیغمبرم بخواد فرار بکنه، آیا فرار از جنگ مگر از گناهان کبیره نیست؟
حاجی آجون، عرض کنم خدمتون، من هرچی خوندم و تاریخ، البته من کتاب تاریخی و اینا خیلی خوندم و البته مدرک تحصیلی که ندارم، ولی نزدیک 11 سال که نه، ولی 9 سال این تلویزیون را هم کانالای سنی رو نگاه میکنم، هم شما را نگاه میکنم.
آقا سیامک، این آیه نزدیک که ور رسول ید اکم اخراکم، منظور چیه این؟ میدونید؟
نمیدونم، بگم بلدم.
آه.
عربی بلد نیستم راست چی بگم.
در رسولیت حکم به اخراکم، یعنی اونهایی که فرار میکردن، پیغمبر در صحنه جنگ بود و آقا میگه فرار نکنید.
من اینو قبول دارم، من میگم آخر جنگ.
بله.
من میگم آخر، من میخوام به این نتیجه برسم از زبان شما.
خب
میخوام به این برسم، آیا اونها با خسران قریش، آیا این 11 نفر که با پیامبر و امیرالمؤمنین بودن، آیا اونا تا آخری قطره خون جنگیدن؟
بله بله، تا آخرین قطره خون جنگیدن.
پس چرا؟
تا آخرین لحظه با پیغمبر
یعنی
بودن.
یعنی اسیرم نشدن کسی از اونا؟
بله. چرا؟ چند نفرم کشته شدن از اونها؟
نه کشته شدن نمیگم، میدونم شهید زیاد دادیم. خب. ولی میگم حضرت پیامبر و حضرت علی، اونا آیا عقب نشینی کردن یا نکردن؟
اصلا و ابدا.
یعنی
ما یک روایت ضعیف هم نداریم، نه در صحاح اهل سنت نه در کتب شیعه، که امیرالمومنین و پیغمبر اکرم عقب نشینی کرده باشن.
از دست کفار نجات پیدا کردن که ایران.
اگر شما پیدا کردید برای ما،
من قبول دارم،
هفته آینده بیارید، ما از دور دست شما پیشانیتونم میبوسیم.
نه عزیزی آقا، شما تازه سر ما هستی، زای پدرم هستی، از این حرفا نزدی تو را خدا. من اینو نمیدونم آخه، تو جنگ ما چون تو شهر بوکابودین زنگ زیاد دیدیم. میگه هرچی پایلنگه مال هرچی سنگ مال پایلنگه متاسفانه ما اثر دو طرف خوردیم، جنگ رو زیاد دیدیم اینجا. چون یه نفر که پیروز میشه خب شهر رو میگیره، بقیه میرن خونه، بعدا مصلحت میکنن یا تجدید قوا میکنن. من اینو هرچی خوندم و هرچی که گفتن آقا با همشون رفتن مدینه تجدید قوا کردن و بعدا یه سالی کردن و بعد از 10 سال پیامبر پیروز شد، مکه رو گرفت.
اون یه بحثی که مکه را گرفت، ولی ببینید عزیز جان در دو تا جنگ، در دو تا جنگ اینا فرار کردن. جنگ احد بود، جنگ هنین. جنگ هنین سپاه اسلام 12,000 نفر بوده، در جنگ احد 1,000 نفر بودن، 300 نفرشون در وسط راه با تحریک عبدالله عبی برگشتن، 700 نفر ماندن. سپاه دشمن 3,000 نفر بود، 700 نفر در برابر 3,000 نفر اینها را شکست دادن. پیغمبرم به اون چند نفری که بالای کوه احد بود فرمود آقا از جاتون تکان نخورید، اگر دشمن ما را قطعه قطعه کرد، بدنهای قطعه قطعه ما را کلاغ ها برداشتن بردن، شما از جاتون تکان نخورید. ولی همین که دیدن دشمن فرار کرد، اموال زیادی گذاشت، اینها به طمع مال، همونطور که حضرت عالی هم گفتید، آمدن پایین. هرچه اون فرماندهشون گفت نرید نرید، گوش نکردن. از اون طرف خالد دید که خلاصه این سنگر خالی شد، از پشت سر حمله کرد، 70 نفر از بهترین عزیزان پیغمبر رو به قتل رساندن. و من جمله آقای ابوبکر، آقای عمر، آقای عثمان، این 3 جزء کسانی بود که در خود صحیح بخاری مسلم، یا شما ببینید عزیز دل من، در کتاب تفسیر طبری با تحقیق عبدالمحسن ترکی چاپ عربستان سعودی جلد 6 صفحه 172 خود خلیفه دوم میگه لما کان یوم احد هزمناهم ففررتو، من جز فراری ها بودم، سعید طول جبل رفتم بالای کوه، ولقد رأیتنی انزو که اننی اروا، مثل بز کوهی ما فرار میکردیم. این که ما که نیاوردیم این رو، کتاب های شیعه هم نیست که عزیز دل من، آقای سیامک عزیز، این دیگه کتاب تفسیر طبری هست، از کتاب های معتبر شما هم هست عزیز دل من. تفسیر دارالمنصور داره، تفسیر ابن کثیر دمشقی دارد، اینها همشون آوردن عزیزم.
اگر شما خودت توی اون نبرد بودی و در کنار پیامبر حاضر می‌شدی پیامبر رو رها کنی که پیامبر آسیب ببینه یا شهید بشه، فرار کنی بری؟
آقا اسماعیلی جان،
نه شما جواب منو بفرمایید.
من جوابتون رو الان میدم. خب
بل.
من الان از سال 70 یه تومور داشتم، یه نصف بدنم دمس شده، متوجه هستی؟ ولی برای این جنگ غزه برای اولین بار ثبت نام کردم.
خداشون سلامتی بده انشاءالله.
خب این از این، چون پای اسلام در میانه.
پس شما بودی تا آخرین نفس، تا آخرین قطعه خود وای میستادی.
ولی نظر پیامبرم شد، من اینو الانم برام معماست، تو من خودم چون جنگ زیاد دیدم بودم، ضربه هم دیدم، یه طرف عقب نشینی میکنه، ما جنگ ایران و عراق هم دیدیم، برادران ما عقب نشینی هم کردن، حمله هم کردن، شکر خودم عراق هم گرفتیم، سوریه هم گرفتیم، برای کشور ما افتخار. من خودم بعضی هم میگن چرا اینو میگی؟ میگم هر کسی اگر پرچم خودشو که ارتش قوی نداشته باشه، باور کنید از زمین و زمان، از زیر زمینم میکروب ویروس واردش میشه. یعنی هر که باید افتخار کنه ارتش قوی داشته باشه. ولی اگر من اینو متوجه نمیشم، باور کنید 5 سال فکر میکنم، میگم آخه چجور میشه تو این جنگ شکست خوردن خالد ابن ولید این همه فتوحات برای اسلام آورده، حالا به حق یا به ناحق، بعضی چون این تو تاریخ بوده، خب معصوم که نبوده. من آدم باید رو راز باشه، شاید جنگای به ناحق کرده باشه.
آقای سیامک شما دارید همه مباحث رو با هم قاطی میکنید.
نه میگم من منظورم اینه، تو جنگ یا عقب نشینی میکنن.
آیا این 3 نفر فرار کردن یا نه؟
من اینو میگم از شما میپرسم، اگه فرار نکردن آیا تو جنگ، تو چون قریش اون میدان جنگو گرفته بود اون کفار، پیامبر و حضرت علی کجا
بودن؟ نه شما اگر بودی، شما بودی پیامبر رو رها میکردی میرفتی بالای کو؟
اگر زن انسان پیعی تو اسلام اومده، اگر زن در خطر باشه تو هر جنگی، خب نه یه واقعیتیه.
نه ببین آقا سیام بلی، من میگم اگه شما بودی آیا پیامبر رو رها میکردی، فرار میکردی برای حفظ جون خودت بالای کو؟
تو اون لحظه
پیامبر رو رها میکردی؟
نه دستور پیامبر اگر دستور میداد
نه پیامبر که همچی دستوری نداده، خودشون فرار کردن.
خب اگه خودشون فرار کرده بودن فرار کرده بودن اجازه بدید، اگه خودشون فرار کردن پس چرا این همه مثلا دوستدار و اینا دارن؟
دوستار دارن چه ربطی؟
این همه من اینو میگم، ببین این همه صحیح بخاری که شما قبول نداری دیرا، اینو من میدونم، من مسئول کافی قبول ندارم.
نه خب چرا ربطی به دوستار داره؟ آخه این الان دور گفتم شما بحث قاطی
میکنید. آقا سیامک، آقا سیامک
پیامبر بودن اون موقع، ما که به انگشت های صحابه نمیرسیم. اینا اومدن
آیه سیامک، نه وقت تعصب داشته باشید که بالاخره یه واقعیتی بوده دیگه.
آقا سیامک الان مانیتورت میبینی یا نمیبینی؟
اجازه بدید تازون تمام
صحابه اجازه بدید. ببین آقا سیامک، ببین عزیز جان، گوش کن عزیزم، این صحیح بخاری عزیز دل من چاپ عربستان سعودی، حدیث شماره 2805. وقتی مسلمان ها فرار کردند بعد از اینکه جنگ تمام شد، پیغمبر عرضه داشت اللهم اینی اعتذر الیک مما صنع هؤلاء، یعنی اصحابه، خدایا از این که اصحاب من در این جنگ فرار کردن معذرت میخوام از طرف اینها. اگر پیغمبر خودش هم فرار کرده بود میتونست بگه معذرت میخوام؟ خب
بله.
این دیگه صحیح بخاری برادر بزرگ دیدم
دارید میخونید.
آره اللهم اینی اعتذر الیک مما صنع هؤلاء، یعنی اصحابه، یعنی اونایی که فرار کردن کار زشتی کردن، خدا پیغمبر داره از طرف اینها از خدا عذرخواهی میکنه. ملاحظه میفرماید برادر من؟ ولی یه مقدار اطلاعاتتون رو بیشتر کنید آقا سیامک عزیز، یعنی این رو هم تاریخ طبری که دیگه بزرگترین تاریخ شما اهل سنت کامل ابن اسیر رو ببینید، شما ببینید در این جنگ آیا رسول اکرم حضرت امیر سلام الله علیه، اگر اشتباه نکنم اون مدت جانه بود، یک زن، یکی از زنها، زن صحابیه، شمشیر گرفت دستش در اطراف پیغمبر، جانانه از پیغمبر دفاع کرد، چندین زخمم برداشت، یک زن و تا آخرین لحظه با پیغمبر بوده.
بله.
تا آخرین لحظه با پیغمبر بوده. این یه چیزی نیست که ما بخواهیم. شما در اینترنت بزن کسانی که در جنگ احد با پیغمبر تا آخرین لحظه ماندن، ببین در اینترنت چقدر سایت‌های خود اهل سنت آمده، مثلا اسلام وب و غیره که معمولا مال سلفی هاست، ببینید چند نفر با پیغمبر تا آخرین لحظه ماندن و چه کسانی فرار کردن رفتن بالای کوه احد. برادر بزرگوارم، ما که نمیخوام اینجا دروغ بگیم، شما الان هرچه بگیم من از کتابهای شما صحیح بخاری برای صحیح مسلم یا دیگر صحاحتون من مدرک براتون بیارم، جگر من عزیز دل من.
آقا سیامک خیلی ممنونم از شما، از اینکه اومدی روی خط ارتباطی و حالا از اینکه واقعا عنایت دارید، توجه دارید. بله ما اینکه میدونیم شما محب اهل بیت عصمت و طهارت هستید و حالا برخی از بیننده‌های عزیزی هم که از جای مختلف، از افغانستان جای مختلف تماس گرفتند و اعلام کردند، بله اهل سنت محب اهل بیتن، ما این رو قبول داریم و میدونیم که ارادت خاص و ویژه به وجود نازنین حضرت علی و اهل بیت عصمت و طهارت دارن. ولی خب اینها ببینید، شما نباید تعصب باعث بشه که ما یه سری مباحث تاریخی جلوی چشمام رو بگیره. اینا یک واقعیت تاریخی اتفاق افتاده دیگه، وقتی اتفاق افتاده که ما نمیتونیم بیان بگیم که منکرش بشیم. بالاخره یه عده فرار کردن، یه ترسیدن و خودشون هم اعتراف کردن به اینکه ترسیدن. خب خیلی ممنونم حضرت استاد، از شما هم ممنونم، بزرگواری فرمودید. خدا انشاءالله به شما سلامتی، طول عمر با عزت عنایت بکنه و از تک تک مخاطبین و بیننده های عزیز و نازنین شبکه حضرت ولیعصر برنامه حبل المتین ممنون و سپاسگزارم. انشاءالله که در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی و با تمام وجودمون دعا میکنیم برای ظهور و فرج مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا. اللهم اجل لولیک الفرج. سایتون کم نشه. خدا نگهدارتون.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا 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 الاجل مولا.